أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرید بحث در این بود که سوبژکتیویته همه روح غرب است و اگر متوجه نشیم گفتمان غرب به تنهایی کافی نیست برای شناخت غرب. وقتی سوبژکتیویته را شناختیم و غرب را فهمیدیم، ضرورت عبور از غرب برامون حتمی میشه. عمده چگونگی عبور از غرب پیش میاد. اینجاست که نقش مکتب اشراقی حضرت امام خودشو نشون میده. در مکتب حضرت امام یا به طور کلی در این نگاهی که فرهنگ اهل البیت به ما میده، خب ما معتقدیم که یه وجود مطلقی هست که عین تجلیه. همطور که میگن کل یوم هو فی شأن، خب همطور اعتقاد مباحث وجودی است که وجود مطلق نور مطلق است. الله و نور و سماوات و الارض، یعنی نور مطلق است که تموار تجلیاتش وجود است. خب میگید که خدا مخلوقات رو وجود میده. به چه شکل وجود میده؟ به شکل مادر و فرزند که وجود نمیده، که تولید و دوگانگی باشه، به شکل تجلی است. خب وقتی که این را متوجه باشیم که وجود مطلق همواره در تجلی است، دو تا نکته اساسی را داریم. یکی به وجود رجوع کردیم، نه به خیال. یعنی همین که میگن وجود مطلق، توش این خوابیده است که یک واقعیت رو بهش نظر داریم، نه یه ذهنیت را. وجود مطلق. بعدم میگم که همواره در تجلی است. مبنا مون این میشه که هر کس به اندازه ای که خودش رو در ذیل نور وجود مطلق قرار داد، یه نحوه رجوع به کمال براش پیش میاد. چون وجود مطلق کمال مطلق است. خدا حی قدیر سمیع بصیر است، به جامعیت، به احدیت، در ذیل نور خدا قرار گرفتن یعنی در پرتو کمالات وجود مطلق منور شدن به کمالات. به همین جهت میگیم شدیت وجود پیدا میکنیم. فرق اولیای الهی با مردم معمولی که در این نیست که فقط مخلوقن، دو نوع مخلوقیت است، نه، یکی در ذیل پرتو وجود خداوند وجودش رو شدت بخشیده است. اولیاء الهی در رجوع به خدا در ذیل نور کمال مطلق قرار گرفتن با رجوع وجودی منجر میشه که شدیت وجود پیدا کنند. خلقو به اخلاق الله تو این دستگاه، یعنی این شعور الهی میشه. فهمش فهم الهی میشه. تو اون حدیث قدسی دارید که لا یزال و عبدیه تقرب و الیه به نوافل، میگوید که خداوند میفرماد هی به من نزدیک میشه تا حدی که چی؟ کن تو من سمعش میشم بهی اسمه، سمعش الهی میشه، چشمش الهی میشه، شعورش الهی میشه. خوب اینا داشته باشین تا ببینین با تفکر سوبژکتیویته چقدر فاصله دارد این فکر. در ذیل نور الهی قرار گرفتن یعنی انسان در یک شدیت وجودی برتر قرار میگیره، یک شعور وجودی در همه ابعاد پیدا میکنه. خب این دستگاه پس چی میگه؟ میگه اگر که معتقد به وجود مطلق شدی و متوجه شدی وجود مطلق یعنی تجلیات انوار الهی به مادون، خب با رفتن در ذیل وجود مطلق از طریق عبودیت شخصیتت شخصیت متعالی میشه، وجودت متعالی میشه. با چه مبنایی؟ با مبنای رجوع به وجود مطلق و کمال مطلق. خب حالا اینا داشته باشید، سوبژکتیویته میگه چی؟ میگه جز خودت اصلا در عالم نیست، تازه خودم یک خود ذهنی. یعنی در سوبژکتیویته مبنا فهم خود آدم است، نه فهم خود آدم بر اساس یک حقیقت خارجی. همینجاست که گیج میشید. ببینید مثلا ممکنه امثال آقای سروش بگن که آقا اعتقاد به مهدویت یک باور خوبه. شما بیان اینا با قیاس خودتون مقایسه کنین. شما وقتی میگون یک باور خوب یعنی یک فهمی که نظر به خارج داره و کشف یک حقیقت بلند خارجی است. خب این معلومه از حرف خوبیه. اما تو دستگاه سروش باور خود یعنی سوبژکتیویته، یعنی این که انسان با این فکر داره زندگی میکنه خوبه. در واقع شما در فضای سوبژکتیویته یک خودشارژی دارید. خوب دقت کنید، یعنی رسیدید به این که هیچی جز خودتون حقیقت نیست. حالا که خود جز خودتون حقیقت نیست، باید که باورهاتون رو سرحال نگه دارید. خب نه به اعتبار این که به یک حقیقتی رجوع میکنین، به اعتبار این که انسان خودش محور هستها و نیستهاست. حالا که محور هستها و نیستهاست، چه چیز هست؟ از اونجا اون که من فکر کنم هست، نه به اعتبار این که در خارج یک چیزی هست و من حالا منور شدم به این شعور که متوجه این خارجیت شدم. این اساسی ترین نکته است که حالا مقدمه باشد که بحث جلسه قبل میخوایم به جلسه بعد وصل کنیم، که میگیم که با توجه به این که در سوبژکتیویته ما در عالم خارج چیزی را نمیتونیم اعتماد پیدا کنیم، پس میام چه کار میکنیم؟ در ارتباط با خودمون زندگی میکنیم. اینا مقایسه کنید با اعتقاد به اصالت وجود، که میایین منور میشید به نور کمال مطلق. حالا اینجا منور میشیم به چی؟ به خودتون، خودشارژی. حالا دستگاه های عجیبه غرب برای خودشارژی، خود را در نشاط قرار دادن. حالا چه مصیبت هایی پیش میاد. اساسا یک کلمه شما میگون اومانیسم، این اومانیسم اینقدر لوازم دارد که تا لوازمش آدم نفهمه نمیفهمید این حرف یعنی چی. یک کلمه میگون اصالت به انسان، و اصالت به انسان یعنی هیچ چیزی جز خود انسان اصالت نداره. خب در اومانیسم بحث خودشارجی پیش میاد که من باید افکاری رو داشته باشم که این افکار رو بتونم باش خوش باشم، نه اینکه یک حقیقت بیرون از تلاش کنم پیداش کنم باش مرتبط باشم در ذیلش قرار بگیرم منور بشم. نه، این حرفا نیست. متن نگاه کنیم ببینیم آروم آروم به کجا میرسیم. در صفحه 36 از همینجا میخونیم، میگه تمام غرب جز این حال که هیوم مد نظر دارد نیست. یادتونه که میگه من به هیچی در خارج نمیتونم اعتماد داشته باشم، حتی به این که خودمم هستم نمیتونم اعتماد داشته باشم، اما این حال رو باید برای خودم نگه دارم. یه حال خوش، نه یه حال خوشی که رجوع به یه حقیقت داره. وا میگه تمام غرب جز این حال که هیوم مد نظر دارد نیست، و هر چیزی به اندازه ای که انسان را در این حال خوش قرار دارد ارزش قرار دهد ارزش دارد. همین. خیلی دلم میخواد رو این بمونیم، امیدوارم که با بحث یه خورده روشن بشه. برای همینم این جمله آقای دکتر فردیده، ببینید ایشون میگه که آقای فردید که متوجه روح تفکر غربی است، تذکر میدهد غرب را با این دید بنگرید که به هیچ حقیقتی رجوع ندارد. برای همینم به مرحوم شهید مطهری اینا تذکرهای خوبی میداده. از خب بالاخره همه قبول داشتن که ایشون تو فلسفه غرب از همه موفق تر بوده، کار کرده است. به مرحوم شهید مطهری همین میگفتن که آقا شما کانت و امثال کانت که میخواین نگاه کنید، نیان جز جز حرفاشونه بگیرید، بیاید این روح کانتا بشناسین تا ببینین که کانت کیه. حالا میرسیم جملات خود شهید مطهری هم ظرافتی داره، ایشون آخرش متوجهن که یک شکاکیت عجیبی تو کانت خوابیده است. من جمله ایشون رو میارم بعد. بی‌معنی ترین سوال از تفکر غربی آن است که سوال کنید آن چه بدان معتقدی هست یا نیست. همین بیرو درواسی بهتون بگم، بعید نیست بنده 2 سال وقت گذاشتم تا این جمله را که الان به شما میگم. یعنی 2 سال طول میکشه تا برسی به این که غرب معنی براش نمیده که این که تو معتقدی هست یا نیست اصلا معنا نمیده. این چقدر برای شما معنا میده که خود آدم باید یه چیزی که معتقده باشه. میگه اصلا تو نمیفهمی منو. من اون چه که حالی برام باشد هست، نه به اعتبار که رجوع به خارج دارد. آه من اعتقاد به خدا دارم، اما کدوم خدا؟ فویرباخ جملهش قشنگه دیگه، میگه البته خدایی نیست ولی خوب است که باشد. یعنی چی؟ یعنی آدم اگه یه همچه اعتقادی داشته باشد اون حالش حال خوبی است. دقت کنید که اول اومده چه چیز را بهش اصالت میده؟ خودشا. خب حالا این خودش رو چطوری باید نگه داره؟ اینکه حال خوشی داشته باشه. حال خوش رو به اعتبار رجوع به خارج میخواد پیدا کنه یا به اعتبار خودش؟ به اعتبار خودش. و محال از شرق اینو بفهمه، فقط آثارش بفهمه. چرا؟ اصلا افقش این افق نیست. خیلی چیزا تا آدم وارد اون عالم نشه نمیفهمه و نمیتونه وارد بشه. به قول آقای باربر، آین باربر، میگه چطوری شما یک حال مذهبی را تا وارد اون مذهب نشید نمیفهمید؟ هرچی هم بهش نزدیک بشین تماشاگر میشید. حالا عکسه، یعنی واقعا یک کسی اشک بر حسینا تو دستگاه تشیع، بیرون دستگاه تشیع میتونه بفهمه؟ اگه چقدر کتاب بخونه میفهمه، هرچی میخواه بخونه. 100 سال هم با یه شیعه باشه تا شیعه نشه نمیفهمه. یه جنس دیگه است، یه حال دیگه است. این که معنا نمیدید شما با یک فکر غربی اینجور صحبت کنی که اون چه باورداری هست یا نیست، معنا نمیده. اون اصلا نمیفهمه حرفش رو، میگه آره باور دارم. میگه خب پس باری کله این به خدا هم باور داره. بعد شما میبینید این خدایی که باور داره خداییست که میخواد تو ذهنش باشه. انشاءالله بعد خودتون اگه حوصله شده داشتین این دکارت رو نگاه کنید، شک دکارتی، میگه حالا بعد تبدیل شد به یقین دکارتی. کدوم یقین؟ به قول آنسلم میگه این که تو قبول کردی مفهوم خدا در ذهن تو هست، بیش از این که دکارت نمیتونه خدا ثابت کنه. میگه من شک دارم، خب در فکرم شک دارم. حالا یه کسی هست که شک دارد، حالا اون کیه؟ خودم هم. من از خودش که طالبی رو نایمه. بعد میگه خب حالا من فکر میکنم، فکر به مطلق دارم، فکر به مطلق. این مطلق چیست؟ مطلق که اینا که تو عالم خارج هست مطلق نیست که. پس باید یه خدایی باشد که این مفهوم مطلق را در من ایجاد کنه. بوی باریکالله چه خدا را ثابت کرد. این اینجاست که به آقای فردید، به آقای مطهری میگه آقا حواستون باشد این خدایی نیست که شما معتقدی. این میگه آنسلم خوب اینا میفهمه. آنسلم میگه خب حالا جناب دکارت، حالا این خدایی که پیدا کردی نهایتا ثابت کردی یک مفهوم مطلق در ذهن تو هست. دقت کردین؟ میگه من این معنای مطلق را باید از یه مطلق گرفته باشم، این مطلق باید خدا باشه. حالا این مطلق کجاست؟ همونجا تو ذهن. اصلا این حرفا که حالا جملات خودشم خواستید بخونیم که بیرون باشه و خارج خدایی باشه، در منشأ وجود باشه، در خودش مطلق وجود باشه. آقای اتیل جیلسون کتاب خیلی خوبی داره، خوب کار میکنه، چون این خود جیلسون معتقد به بیرون این فلسفه غربیه، غربیه بیشتر قرون وسطا رو اصالت میده. میگه اونجا مسیحیتی بوده است که به خدای واقعی میخواستس رجوع بده، حالا تونستس یا نه. کتابش رو نگاه کنید، عنوان کتابش است نقد فلسفه غربی. ذهنم اومد میگه این فلسفه غربی اینان دست چه میذارد خود همین دکارت. میگه که این دکارت جز به یه مفهومی که در ذهنش است نمیخواه برسته و رسیدم، یعنی مشکلش حل کرد. حالا از شک در اومد، از شکی که شما میخواین نداشته باشین، ابدا نمیخواد درات، نمیتونه دم درات. به قول بقیهشون خیلی جالب است که کار به کجا رسیده است. ما بیشتر حرفمون است که شما اگه نفهمید غرب را، تو همون رینگ زندگی میکنید و بعد میخواید که اولا به مکتب امام و اسلام و قرآن برسید، هرگز نمیرسید. در ثانی حتما اگه یک بنک بلندی بخواد اسلام رو مطرح کنه مجبورین باش درگیر بشید، اسمش هرچی میخواید بگذارید. شما انشاءالله بعدا از این زاویه نگاه کنید، بسیاری اینایی که خط امامی خودشون رو دونستن و بعد روبروی این دستگاه واسدن دقیقا تو همین جا گیر بودن. اگه بتونم اینا روشن کنم شخصیتاشون رو شما خودتون میتونید تحلیل کنید. پس این شد بی‌معنی ترین سوال از تفکر غربی آن است که سوال کنید آنچه بدان معتقدی هست یا نیست. انسان غربی به هست و نیست آنچه با آن به سر میبرد کاری ندارد. خیلی نمونه داریم ها. گفتن این ملکه قبلی انگلستان، خب همین هی یه جوکری داشت، دست میدست براش یه جوک میگفتست، یخته میخندست، بعد باز دلش حال نیمدست، گفتست قانع نشدم. دوباره یک یه جوکر دیگه، اصلا یکی از کاراش دوباره میدست یه درو میخندیدست، بعد دوباره گفت قانع نشدم. قانع نشدن ببینید چی میگن، قانع شما قانع نشدن اصلا یه معنا دیگه میده. قانع نشدن شما یعنی رجوع به خارجی که تو مدعی هستی من نتونستم بکنم. خدا هست، مثلا من برهان میارم، شما نمیتونید با این برهان من رجوع کنید به اون خدا. میگم قانع نشدم. حالا این رو زوج قانع نمیشه، یعنی چه؟ یعنی حال نیمدم. جمله این است، آنچه با آن به سر میبرد رو میخواد، نه آنچه که با خارج بتونه اینا مرتبطش کنه. به این که میتواند با آن سرگرم باشد و حال خود را حفظ کند کار دارد. ممکن است بفرمایید در این صورت معنای به کلیسا رفتن آنها چه میشود؟ جواب میدهند برای اینکه حال خوشی به ما دست دهند. دقیقا دقت کنید، حالا از این به بعد حساس باشید. دکتر سروش میگوید حضرت محمد صلوات الله علیه و آله پیامبر نیست، و بعضی رفقایش میگویند ما از همون اول یعنی قبل از انقلاب متوجه شدیم سروش همین است که حالا علنی شده، و از همان اول معتقد بود قرآن کلماتی است که ذهن خوش پیامبر ساخته و حضرت محمد فکر میکرده پیامبر صلوات الله علیه. خب حالا میپرسید، منم بعد که با دقت عرض کردم مطالعه کردم، اعتقادم همین اعتقاد رفقاشون است. مثلا یک کتاب قبل از انقلاب به دست ما رسید از آقای سروش، چه کسی میتواند مبارزه کند، نم دیدید یعنی. ما همون جام یه حسی داشتیم میمدیم هی توجیه میگرد، همون جامعه که شما میدین حرف پوپرس عجیبست. او روز دکتر فردید میگه که این جملهش نیست که به آقای خمینی بگوید این سروش مقابل انقلاب دوم، و مثل این که میگم سال اول وا. حالا ما نمیتونستیم این روح رو ربطش بدیم که پس این رجوع به خارج ندارد، این طرفداری انقلابش یک طرفداری حالیست برای برگشت به یه حالی که فرقش نیست که مدرنیته میگه این حال را با فرهنگ مدرن پیدا کنین، این میگه با دین پیدا کنین، اما هر دوشون به مجاز رجوع دارن. خب اینا یه ظرافتی میخواست خواهش کنه. حسن تو این کتاب دیدار فرهی جملات آقای دکتر فردید که او روز میگه این سروش خطرناکست رو به روی انقلاب دون وامیسته، من میگه این پوپریست. اخه پوپر میدونین که اصلا مبناش همینه، مبناش خب همون غربست که هیچ اصالتی در خارج نیست که شما میخواید براش قسم بخورین. میگه اصلا دوره انقلاب ها گذشت. شما میگوید یعنی چه؟ میگه انقلاب یعنی چه؟ یعنی اعتقاد به یه اصالتی پاش واسی، هیچی اصالت نداره پس پا چی باید واسی؟ هیچی. دقیقی که همین جمله رو میبینین گونه میخواد چی بگه؟ شما همه اینا رو برگردین به سوبژکتیویته، مثل ما که تا به خدا چیزا رو برنگردونیم حرف افراد رو نمیفهمیم. دینی ها رو شما سر تا سر کتاب حضرت امام رو که میخونین چطوری استفاده میکنین؟ به اعتبار رجوعشون به خدا و اسماء الهی. تمام غرب رو باید برگردونید به سوبژکتیویته و کانتو دکارت و هیوم متنا میخونید. میگون که حالا این آقای سروش که اصلا یه همچی اعتقادی از اول داشته، میپرسیم آقای سروش نماز میخوانید؟ جواب میده آری. خب من خودم دیدم نماز خوندنش نهی دیگه. که قرآن هم میخوانید؟ بله. خب حالا چرا قرآن میخونه؟ فهمیدین؟ برای اینکه یه حال خوشی با حال خوش مولوی خوشست. دیدین دیگه با حال خوش محمدم خوشست صلوات الله علیه و آله. چه تفاوتی داره؟ حالا این دیگه بحث بعدی دونست که چرا اینا به امثال عرفا رجوع میکنن. با مبنای مدرنیته میشه به عرفا رجوع کرد. چرا؟ عرفا اومدن دلشون را احوالات تجلیات عالم غیب دادن. حالا شما اینا منقطع کنید، یعنی به جای تجلیات عالم غیب به خود دل نگاه کنید، این میشه سوبژکتیویته. این بی انصافیه است که یه وقت عرفا را ما بگون که اینا در فضای سوبژکتیویتن، اما اینکه میشه با همین سوبژکتیو بهشون نگاه کرد. آره جواب میدهد آره قرآن هم میخونم. میگه بیایید راز شخصیت سروش را بفهمید تا راز بسیاری از افرادی که در ذیل غرب زدگی زندگی میکنند روشن شود. این افراد و به طور کلی انسانهای غربی اگر عبادتی هم انجام میدهند به جهت آن است که این کارها برای روح آنها خوش است. یعنی چی؟ یعنی خودشون را با خودشون شارژ میکنه. این ابدا مثل عبادت شما نیست. شما میایید رجوع قربتن الالله، اینا قربتن الی نفس، حال میاد خودش، یعنی شما میگون قربتن الالله، رجوع به خداست. خب معلومه از کار سختیه، برای همین نمیشه اون بیشتر حال میاد. یعنی شما گاهی دیدین که میان به ما میگن میگن آقا مثلا این طرف خیلی هم مقید نیست، بی حجابم هست، باز نامحرم هست، اما گاهی هم یک حالی میکنه، قشنگ نماز میخونه، میره وضو میگه، نماز حالم که من حسرتش میخورم. من خود تو دیوونه، تو نمیفهمی این دیوونه هست که آخه تو بفهمی این حالش حال رجوع به نفس اماره است. این میخواد خودش را شارژ کنه، شما میخواد به خدا رجوع کنی، درو میبندن میگن برو آدم شو بیا. این میخواد بر خودش رجوع کنه، چه دریه ببندن؟ میگه آدم در خودش هم خودش میتونه ببنده. خودش خودشه. اینجاست که حساس اگه باشید میبینید که این فراماسونرها اینا توی دستگاهی شما رو میبرن که به ظاهر معنوی ولی شارژ خود برای خود. اما اینکه شما 100 تا نماز بخونید عموماً هم بی حضور قلب بخونید، همون نیت اولیه رجوع به الله، اینها خیلی کار ازش میاد که طرف میگه من حسرت میخورم که چرا مثل این حال ندارم و اینا. اگر این حل میشد که فرهنگ غربی این نحوه بودن را یک نوع زندگی میداند، متوجه خواهیم شد آن راهی که ما برا باید طی کنیم که در این ظلمات نیفتیم کدام است، و علت تأکید ما بر روی معرفت و نفس و پیرو آن رجوع به فرهنگ اهل البیت و حضور مهدی صلوات الله علیه روشن می شد. شما با ورود به فرهنگ انتظار اصلا ناخودآگاه از تمام این ظلمات آزاد می شید. لازم نیست که حتی بدونید این چیزا رو، فقط درست با فرهنگ انتظار به همون روشی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رجوع دارن. ببینیم نمونش همین بچه شهدای ما، اینا که سوبژکتیویتی و اینا می‌خواستن چیکار؟ اینا مهدی رو در افق تاریخ دیدن که ظهور شدنی ترین شدنی هاست، که پیامبر نفهمیدن اگر که تم عمر زمین بخواد تموم بشه یه روز مونده باشه. خیلی این عجیبه سی حرف، اینقدر این روز طولانی میشه تا فرزندم مهدی بیاد. به خدا قسم فهم خود این یه دنیا معارف میخواد که چرا رسول الله این بچه شهدا مگه اینا نمیفهمیدن که شدنی ترین شدنی ها ظهور مهدی. حالا مهدی چیست؟ واسطه بین عرض و سما، یعنی وجودی ترین وجود در عالم مخلوق. نه مگه نگودین اینا رو که خودتون مستحضرید، بذارین بریم جلو. در صفحه بعد میگه کانت با این که فیلسوف توانایی است ولی به اقرار خودش تحت تاثیر هیوم است و به همین جهت معتقد است زندگی یک حال درونی است. گفتم عرض کردم، میگه که بحثشو خودتون دنبال کنید اگه نیاز داشتید، که میگه من از روز تالا فکر میکردم که یه علت و معلول هست که مثلا این عالم معلوله و خدا علته. هیوم میدونه که اصلا اساس مکتب هیوم اینه که میگه علیتی نیست، میگه اینا تقارن هست. مثالش هم بلدین دیگه، میگه که دوتا بچه نشسته بودن تو ترن، داشتن داداش هم بودن، موزشون رو پوست میکندن بخورند، بعد یه مرتبه یکی موزش رو برد دم دهنش، دید دیگه هیچ جا رو نمیبینه، به داداشش داد زد که نخور کور میشی. حالا نگو همین لحظه چی شد؟ ترن رفت تو تونل. میگه خب حالا این چی فهمید؟ علت کوریش چی فهمید؟ خوردن موز. میگه از کجا که همین علته که شما میگون، همین قصهش از تقارن است. وقتش خودت رو صرف کنی. میگه هیچ علیتی در عالم نیست. خب حالا اگه علیت نیست پس دیگه خدا و مخلوق پنبه زده شد. ببین حالا این جناب کانت میگه من را هیوم از جزمیت علیت در آورد. من از روز تاله فکر میکردم علتی هست رابطه در آورد. حالا حضرت علامه این مرد بزرگ یه سطر حرف داره تمام جوابه. میگه آقای هیوم مگر ما علیت را بر اساس تجربه گیر آوردیم که تو بیایی بگوی که آقا در تجربه نمیتونیم علیت ثابت کنیم، تقارن ثابت میکنیم؟ راست میگه. ببینید شما این ده انگشتر من خورد به این لیوان، شما علت و معلول دیدین یا نزدیک شدن انگشتر من به این لیوان و صدا دیدین؟ دو تا چیز دیدین، دو تا چیز حس کردین. از کجا به هم ربطش میدین که یکی علت است یکی معلول؟ حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمان مگر تو علیت را از طریق تجربه و حس ثابت کشف کردی که حالا میخوای که پی ببری در عالم محسوس بش؟ میفرمان این یک درک وجدانی حضوری درونی است که انسان از طریق رابطه نفس با حالات نفسانی خودش از طریق علم حضوری کشف میکنه و بعد سرایت میده. ممکن است تو سرایت هم اشتباه بکنه، اگه اشتباه کرد در بعضی مصداقها حقیقتش که از بین نمیره. حالا من یه مثال میزنم، شما رابطه بین خودتون اراده دون، شما اراده میکنید بلندشین بیاین اینجا، این رابطه بین خودتون و اراده دونه هرگز نمیتونی منکر بشی. بگو نکنه من اراده نکردم. آقا اگه نمیشه که، آقا خودم اراده کردم. حضوریست. خب رابطه شما و اراده دون چیه؟ علت و معلول، یکی محتاجون الیه است یکی هم علت هست. حضرت علامه میفرمان بین رابطه‌ای که ما بین نفس و حالات نفسی خودمون کشف میکنیم علت رو کشف میکنیم. حالا پس فهمیدیم علت و معلولی هست، من هستم بدون اینکه شک کنم، اراده من یه نسبتی با من داره. به چه نسبتی؟ که من اگر اراده کنم این اراده هست، اگه اراده نکنم نیست. پس رابطه چی شد؟ علت و معلول. خب حالا اولا هم کشف علت و معلول کردم، هم هیچ شک بردارم، اصلا در موتن شک نیست. خب حالا میگه اینم یه سرایت میدیم، میگم نکنه رابطه این صدا که بین این انگشتر و این لیوان ایجاد شد مثل رابطه ایست که بین اراده من و نفس من ایجاد شد. حالا یا هست یا نیست. حالا برای اینکه مطمئن بشیم اینجا تجربه میکنیم، تکرارهای همزمان، غیبتهای همزمان، تغییرات همزمان. حالا به قول جدیدی ها. یعنی خب میام چند بار تکرار میکنم، اگه دیدیم هر چه زدیم شد، هر چه نزدیم نشد، صفر زدیم بیشتر صدا کرد کم، میگم نکند. دقیقه زنده باد ابن سینای عزیز میگه نکند که این همان است. یعنی به هر صورت در عالم خارج شما با ظنون متراکم روبرو هستید یا با یقین؟ با ظنون متراکمه. میگه ما گمانمون زیاد میشه که نکنه رابطه بین این صدا و این هست. ما آخرش در عالم خارج چون در موتن تجربه است بیش از این نمیتونیم درک کنیم. میگه شما در عالم تجربه به ظنون متراکمه، یعنی پشت سر هم میزنین میبینین. بعد میگه عاقلانه آن است که حالا که ما میبینیم هرچه میزنیم حضورهای همزمان و غیبتهای همزمان و تغییرات همزمان داره، عاقلانه آن است که اینا بپذیریم. خب برمیگردیم به هیوم، میگم خب تو که در حیطه تجربی حتما تو به هیچی نمیرسی. ما حرفمون است که چرا تو خودت را که یقینی ترین وجودات است برای خودت تو اینا نمیبینی؟ جالب است وقتی هم که گفتم برادون تامسرید بهش میگه که خب تو میگویی من عبارتم از حس ممتد. میگه خب این حس ممتده به کی نسبت میدی؟ خب باید به خودش نسبت بده. جوابش میدونید چیه؟ فوش. نگاه کنید تو تاریخ فیلسوفای انگلیسی، کاپلستون، قسمت فیوما و نقادی، اینه. من عجیب شباهت بین آقای سروش و هیوم میبینم. سروش دقت کنید، بعد که هی به همه میگه خواهد چرا ما را جر میدین ده اینا، بعد خودش که میاد شما جمع همه را جر میده. حالا بحث اخلاقی نیست، اما عجیب است که به جای اینکه آقای هیوم جواب بده، بیچاره این یک کلمه فرسید است که میگه آقا تو میگوی که من انسان واقعیت نداره، حسهای ممتده. خب این پرسید میگه حسهای ممتده به کی نسبت میدی؟ میگوی آقا حس شد یا میگوی حس کردم؟ لیوان رو دیدم، ساعت رو دیدم. خب حالا این ساعت رو دیدم و به کی نسبت دادی؟ تو میگوی منی وجود نداره، پس اینا رو به کی نسبت میدی؟ خب جوابش بده. فوش به مردم که نمیشه داد، فیلسوف که بحث هست و اینا باید بکنه، فوش که نمیشه داد. بعد من میگم این عینن انگار تو این سیره این بنده خدا و پس یه چیزایی که صادم روش نمیشه که بگه با رقیب آدم اینجور برخورد کنه. خب این جمله رو ول نکنید، منم ول نمی کنم، فکر نمی کنم ما امروز بتونیم بیش از این یک کلمه حرف بزنیم. بذارید اینا ما خوب بتونیم روشن کنیم. انشاءالله تونستم در حد خودم کمک کنم به اینکه دوستان بدونن در چه افقی باید امام را دنبال کنن. گفتیم که ایشون میگه که علیت رو، جزمیتش رو که من نباید داشته باشم و هیوم به من داد. نتیجه چی میشه؟ خب وقتی علیت نیست، پس هیچ چیز در خارج نیست دیگه. کانت، آقای متحری جمله شو اینه میفرمان که کانت در عینی که هرگز نمیخواهد شکاک خوانده شود، ولی مسلک وی یک شکل جدید از شکاکیت است. در این کتاب و این مجموعه آثارشون جلد 13 صفحه 291 این جمله رو می‌بینیم. میگن که آخه میگن بهش خب تو حواست نیست جناب آقای کانت. دو تا نکته، یکی این که وقتی علیت نیست، خب اینا که اینه که تو ذهن من است، از شما جناب عالی اینجا نشستی، از نظر من چرا من میدونم که اونجا نشستی؟ دانایی من که در ذهن من است از شما از کجاست؟ از شما. شما علت دانایی منی. حالا اگه علت وسط نباشه، اینا که تو ذهن من است از کجا اومده است؟ دیگه نمیشه گفت از بیرون اومده. پس بیرونی وجود دارد یا نه؟ دیگه بیرونی وجود نخواهد داشت. دقت کنین، میگه اگر تو منکر علیت شدی، دیگه که نمیتونی بگو که این که من میدانم تو هستی دلیل این است که تو هستی. چرا؟ برای اینکه کی معتقدم تو هستی؟ وقتی این علم من، این صورتی که در ذهن من از تو هست، به جهت اینه که معلول اون علت بیرونی است که جناب عالی باشی. این از یه جهت یه حرف عجیبی میزنه، بیشتر رو این موندن یه عده‌ای. من سریع میخوام رد بشم اینجا که نمیخوام کانت درس بدیم. که کانت میگه که ما یه نومن داریم، یه فنومن. حالا این اصطلاح این دوتاش هم یادگیرین بد نیست، نومن و فنومن. میگه که من نمیگم چیزی بیرون نیست، نومنی بیرون نیست، من میگم اون که بیرون هست معلوم نیست این فنومن باشه، اونی باشه که تو ذهن من است. منظورش چیه؟ میگه اون چه که در بیرون هست وقتی میاد تو ذهن من، ذهن من روش کار میکنه، و اون چه که پیش منه حاصل اونیه که ذهن من روش کار میکنه. خب آقای متره ازش پرسن پس تو از کجا میفهمی اون چه که بیرون است همونه که بیرون است؟ میگه نمیدونم. جمله ایش نه، میگه چند تا چیزی است که اینا تو ذهن من است، بیرون نیست. یکی چی؟ علیت. بیچاره این از کجا گرفته؟ میگه علیتی که بیرون نیست، این یه معناست تو ذهن من، پس هرچی که بیرون است میاد تو ذهن من، من علت و معلولش میکنم، پس در خارج علت و معلولی نیست الا ماشاءالله. خب پس به قول آقای متحری، پس تو با فنومن ها رو بروی، یعنی اون چه که تو ذهنت است؟ میگه بله. میگه خب این فنومن ها عین نومن هاست؟ میگه نه، من دستگاهی ندارم که میگم خب بعد چه کار کنیم؟ میگه آقا دقت کن، میگه آقا بیا مسئله را از عقل بکش بیرون، کاری نداشته باش، عقل اینجا حرف نزنه، هرچی حال دارم همونو دوست دارم. میخونم جملاتش، تعجب میکنید یه فیلسوف به این قدرتمندی یهو اینقدر گرفتار شکاکیت شده خودش، نمیدونه. بحث مثلا میگه حسن اخلاقی مقوله مستقلی است و به عقل ربط ندارد. میگه چه چیزی خوبه؟ اون چیزی که من فکر میکنم خوبه. میگه به عقل ربط نداره، چون عقل کارش نیست که ثابت کنه هست یا نیست. میگه حسن اخلاقی مقوله مستقلی است، ربطی به عقل نداره. میگه شما اولین جمله را ببینید، بگوید خب این که چیزی نیست، ولی این اصطلاح است، کاری به عقل نداره، یعنی عقل نباید نظر بده. عقل اصلا کارش چیه؟ بین خرافه و حقیقت. ما میگم آقا چرا خرافی است؟ میگم من که عقل نمیتونه ثابت کنه. میگم چرا خدا خرافی نیست؟ میگم من که عقل میتونه ثابت کنه. حالا اگه عقل رو بکشید بیرون از رابطه ها، خب بین خرافه و غیر خرافه که فرق نمیذاره. حرف اونه، میگه این جمله خوب، در این فکر، در این فکری که آقای کانت میگه، انسان منبع حقیقت است. دقت کنید، انسان منبع حقیقت است و هستی و همه چیز از ذهن انسان نشأت میگیره. میگه اخلاق خوبه، اما نه اینکه باید یه چیز باشه من مطابقش، نه، من همین که میخوام راست بگم. چرا؟ بلکه راستی خوب است، میپسندی؟ نه، میگم آقا این راستی باید رجوع به یک حقیقت خارجی داشته باشه. میگه نه، این ضد اخلاق است، میپسندید به ظاهر دقت کنیم. اما وقتی باز دقت کنیم، میبینیم این در واقع یعنی رجوع ما به خود انسان. برگردید به بحث قبلی، ما گفتیم ما در ذیل اصدق خدای صادق قرار میگیریم تا با تجلیات نور خدا بتونیم به خدا نزدیک بشیم. این میگه نه، به خودت نزدیک بشو. از نظر دکارت، حالا عرض کردیم اونجا کانت و دکارت، اون جلسه عرض کردیم مبناشون همون دکارت هست، بعد خود هیوم، خود کانت، اینا همه تحت تاثیر دکارت هست. اگه یاد باشه جمله دکارت این بود: معنادهی و صورت دهی کار ذهن است. هر چی ذهن بگه، معنادهی و صورت دهی کار ذهن است. اشیا به آن صورت تند که معنا پیدا می کنند، نه به اون صورتند که هستن. آقا من یه معنایی از این دارم، این برای من کافیه. برای همین عرض کردم هایدگر اومد و وجود را آورد وسط. هایدگر نقاد بسیار قوی است برای غرب. کسی تا غربا نفهمه نمیفهمد هایدگر چه نقش بزرگی داره. این که آقای دکتر فردید میگه ای کاش هایدگر زنده بود تا تجسم مکتبش رو در یک حیات فعال در آقای خمینی نشونش میداره. تشخیص را ببینید، هایدگر جملهش این است دیگه، میگه برای عبور از این ذهنیت گرایی باید رجوع به وجود کرد. اگزیست یا اگزیستانسیالیسم بر همین مبنا گذاشته شده. آقای دکتر داوری میشه گفت یکی از دقیق هاست تو این قضیه. من دو تا جمله ازش راجع به کانت میخونم تا بتونم سر سامان بدم به بحث. ایشون میفرماد وقتی بشر خاص برای تصرف در طبیعت از هر قیدی که خدا تعیین کرده آزاد باشد. برگردین به کی؟ بیکن. خون بیکن آقای دکتر داوری میخواد توی کانت نشونه شما بده. مگه بیکن نگفت که ما باید هرچه مایلیم رو در بر طبیعت تحمیل کنیم؟ بحثش انشاءالله یادآوری خودتون برید تو این جزوه، بحثایی که جزوه شد جلسه اول، من بیشتر از اون که اینجا عرض کردم اونجا شرح دادم. خب آقا میفرماند وقتی بشر خواست برای تصرف در طبیعت از هر قیدی که خدا تعیین کند آزاد باشد و خود بشر محور تصمیم گیری ها باشد، باید اخلاقی هم به وجود آید که از هر قیدی که خدا تعیین میکند آزاد باشد و خود بشر گواهی دهد چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است. حالا این میشه کی؟ میشه کانت. کانت میگه نه، اگه تو بگوی چون خدا گفته است میکنم، این اخلاقی نیست، بلکه قید توشه. بگو چون که اخلاقی است میکنم. خب میگه باریکلا چه خوبه، میخواد حتی برای خدام نباشه، این قضیه آزاد باشه. خب حالا برای چون اخلاقی است میکنم، چون وجدانم میگه بکن. حالا وجدانم میگه این میشه بشری، این میشه یعنی انان گسیخته، یعنی میخوام بر طبیعت تصرف کنم، خدا اجازه نمیده، خدا را حذفش میکنم، هرچه بشر گفت. اسمشم میذارم چی؟ وجدان. زنده باد آقای مصباح حفظه الله، کتاب خوبی دارن به نام فلسفه اخلاق، همینجا مچه اینا را میگیرن، میگن شما یه وجدان ساختید که عقل را حذف کنید. برای همین همیشون میگن ما وجدان سرمون نمیشه، میگن اینا را این قرب زده ساختن، میگن ما عقل داریم. جالب است که یه جمله یادداشت کردم پیدا کنم. بله، کانت میگه من عقل را محدود کردم تا جایی برای ایمان بگذارم. ایمان میگه ایمان یعنی تو خدا را قبول داشته باش. چرا؟ وجدانت میگه. نیچه میگه این یک حرف ریاکارانه است. نیچه میدونیم که اگزیستانسیالیسته. نیچه میگه ما میگه از یونان تا حالا کلا سر بشر رفته است. میگه من هر روز یقه سقراط را میگیرم. سقراط، نیچه با سقراط تاریخش نمیگه، میگه من هر روز با این سقراط دعوام است. چرا؟ سقراط رجوعش دیگه به خدا و وجود مطلق نیست، به طبیعت است و قواعد طبیعت و معرفت شناسی و اینا. یه چیز پیچیده ایست واقعا، اینا را آدم وقتشه بذارید خودتون خوبه. بعد این میگه این حیله است. بعد میگه این غرب ادامه همون سقراط است که ما به ظاهر میگویم مثلا خب نه دیگه از رنسانس اینا عوض شدن. میگه کلا سرتون نره، این غرب همون سقراط است. حالا افلاطون و ارسطو و اینا حالا بحثاشا خودت نگیج نکنید. بعضیا ممکن است بگن نه این مثلا سقراط افلاطون دستگاهش با ارسطو فرق میکنه، کاپلستون اینا هم همچی اعتقاد دارن، ولی دقت های نیچه هم جا خودش خوبه. بعد میگه که تو داری فریب میدی ما رو، تو میگوی من عقل را محدود کردم تا جایی برای ایمان پیدا کنم. این ایمان وقت به کجا رجوع داره؟ از نظر کانت ایمان به کجا رجوع داره؟ به هیجا، به هیچ جا. شما ممکنه بگید باریکله چقدر مؤمنه. مؤمن به چی؟ مؤمن به خیالات خودش. متن آقای دکتر داوری هم باز دارن، میگن کانت هر گونه غرض و غایت بیرونی را از اخلاق طرد کرد. یعنی هیچ برا خدا و اینا نه، فقط اخلاق برای خود اخلاق، تا آن را به انسان اختصاص دهد نه به خدا. شما میگون تخلقو به اخلاق الله، این خیلی فرق میکنه تا تخلقو به اخلاق نفس. جمله عالیه. کانت هر گونه غرض و غایت بیرونی را از اخلاق طرد کرد تا آن را به انسان اختصاص دهد و غایت بودن انسان را ثابت کند. ایشون میگه نهایت باید به چی برگردیم ما در اخلاق؟ به انسان، غایت بودن انسان را. حالا متن در صفحه 37 میخونیم ببینیم میتونیم جمع کنیم. کانت با اینکه فیلسوف توانایی است، ولی به اقرار خودش تحت تاثیر هیوم است و به همین جهت معتقد از زندگی یک حالت درونی است. مکتب اخلاق خود را نیز با همین روی کرد پایه‌ریزی میکند. کانت در موضوع اخلاق میگوید اگر اراده کنی برای خدا کار اخلاقی کنی، کار تو اخلاقی نیست، باید برای خود اخلاق آن کار را انجام دهی. اگر اراده کنی برای قیامت خود این کار اخلاقی را انجام دهی، آن کار تو اخلاقی نیست، یک معامله است. ظاهراً حرف خوبی است، ولی اگر عنایت بفرمایید، اخلاقی که او توصیه میکند رجوع به هیچ چیز جز همان حال اخلاقی ندارد و این همان نومینالیسم است با ظاهری آراسته. خب غفلت از این نکته موجب شده که امثال محمد علی فروغی در کتاب سیر حکمت در اروپا کانت را در حد پیامبر خدا ستایش کنه. میگه خیلی این خوب است، از پیامبران بهتر است. حالا این تعبیر منه که میگه نه برای قیامت کار نکنید، این قید است برای خود اخلاق. نفهمیدی یه کلای گنده سرت گذاشت که این فقط انسان محور شد و امیال انسان. نمونه شب همین، این که من خیلی پسندیدم حرف بعضی دانشمنده را که میگن حاصل این اروپای استعمارگر که هیچ چیز جلو استعمارش نگیره همون اخلاق کانت است. شما اولش اصلا محال است بتونید بپذیرید که اون اخلاق با این دستورات ظریف که آقا برای خود زیبایی اخلاق کار کن، خود اخلاق زیبایی هایی داره که درون تو رو آرامش میده. بگوی این تو دلش میدونی که بعد از این تمام این استعمار بعد از اخلاق کانت است. این بزرگان میفرمان این استعمارگری تولد یافته این کانت. خب میگو چرا؟ خب جواب میدن برای اینکه این کانت تو را مسئول هیچ جا نمی کنه. میگه خودت هرچی تشخیص دادی، حالا تو تشخیص دادی که این ملت‌های بی تمدن سرخ پوست و این نمیدونم آسیایی را من میخوام برم متمدن کنم، نمیذارم میکشمش. چرا اخلاقی است؟ برای اینکه من تشخیص نمی اخلاقیه. جمله هم دیشب رهبری را گذاشته این که از صحبت قبلش نه فرمودن که شرعن عدالت اصل است، نه اینکه آخه بعضی ها میگن میدونین که آقا ما فعلا توسعه روش آمریکا این بود، ما توسعه را فعلا ادامه میدیم بعد عدالت رو بهتر میتونیم عمل کنیم. آقا فرمودن این شرعی نیست، ممکن است از نظر عقلی هم اون حرف درست باشه. شرعا از اول تا آخر ذات عدالت مقصد است. بحث علمی داره با اینا رو با هم مقایسه کنید. چطور میشه که یک کسی حتی تو خود کشور شما کانتی میشه؟ بلکه رجوعش بینید که آقا من تشخیص میدم. صدام خیلی عصبانی بود از دست مردم عراق، میگفت من این ملت رو نجات دادم از کلی مشکلات، حالا منو اینجوری بی حرمتی میکنه. خب اگه مناس خود آدم ملاک باشه، این آقای رئیس جمهور یمن میگه حرفش چیه؟ میگه من این همه دلسوزی کردم. خب از نظر خودش هم شاید دلسوزی کرده، ولی ملاک تو نبودی. میخوام عرض کنم تو اخلاق کانتی تمام استعمار خابیده است. خب وقتی روشن شود در فلسفه کانت این همه توصیه اخلاقی بر روی هیچی بنا شده، میفهمیم غرب یعنی چه و چرا میگوییم مدرنیته یعنی زندگی در مجاز. خیلی دلم میخواد رو این بمونی. و جایگاه سینما و تئاتر و کامپیوتر که نظر به دنیای مجازی دارد را باید در اندیشه کانت پیدا کرد. بحثش مفصله. شما هیچ وقت راضی نمیشید که با خیالات خودتون زندگی کنین، خند با حق زندگی کنین. حالا اگه حق را معتقد نباشی، پس حالا با چی میخواین زندگی کنین؟ با خیالات خودتون. حالا پدیده عکس و فیلم از کجا در اومده؟ شما ببینید تو عکس آخه با هیچ آدم زندگی نمیکنه، اما با خیالاتش زندگی میکنه. که ما تو اسلام داریم ول نکنین. پیغمبر میفرماند من صور صورتم، اگه کسی یه صورتی را بکشید فردای قیامت بهش میگن فنفخ، بدم بهش، میگن نمیتونه ببندمت، میذارن جهنمش میکنه. یعنی چون قصه امروزه آقا صورت که وقت صورت از امام صادق میپرسن میفرماند که یعنی همین صورت ها امام صادق فاصله شونه ببینید با پیامبر چقدر زیاد بوده. این روایت چی میگه؟ یعنی تو باید با واقعیت ها ارتباط پیدا کنی، با صورت ها که نمیشه. فرمان فنفخ بهش میگن بدم تو این صورت، یعنی رابطه وجودیش کن. خب نمیتونه وجودیش کنه، جهنمش میکنه. خیلی روایت مشهوری مهمی هم داریم اینجوری. حالا چه مصیبتی هست باید چه کار کرد؟ من نمیگم فردا هنر نمیدونم تجسمی یا هنر چندم میگن چهارم اینا رو حذف کنین، میخوان بکنین میخوان نکنین، ما که نمیبینیم. اما این که آدم اینقدر خودش را راضی کنه که با صورتها و خیالاتی که رجوع به خارج نداره و اینا زندگی کنه، دیگه خودم با سیره اهل بیت زندگی میکنه، حسین واقعی ترین واقعیت های عالم است. برای همین این همه شما را واقعی میکنه، از وهم در میاره. خب ما میگم آمریکا خیلی خطرناک است، کی ما را از این وهم در آورد؟ حسین علیه السلام گفت یزید هیچی نیست. این نوع رجوع به ائمه است که یک سیره ثابت همیشگی دارن. این جمله که زندگی در مجاز یه چیز خطرناکیست و باید حواسمون رو شش دو جمع کنیم که دائم به حقیقت رجوع داشته باشیم. بله ممکن است که همطور که میگم سیره اهل بیت یکی برامون بگه خوبه، گاهی هم میشه هنرمونا طوری تنظیم کنیم که به واقعیت ها رجوع داشته باشن، مثل کاری که آقای آوینی رحمت الله علیه. این اسمش دیگه خیالات نیست، این یه واقعیت متعالی است. حالا تو صورت و سیره و اومده اسمونش من مشکل نمیبینم که قنن. خوب است عزیزان باب این موضوع را در اندیشه خود باز کنند که موضوع زندگی در مجاز در فرهنگ مدرن تا کجا رفته است و چه تبعاتی داشته است. اگر کانت را فهمیدیم و بعد متوجه شدیم تمام غرب تحت تأثیر کانت است و کانت میگوید هیوم مرا نجات داده است، میفهمیم چرا یک ملتی نسبت به حقیقت هیچ حساسیتی ندارد. اونا اصلا نمیفهمن رهبری و مقام معظم رهبری و حضرت امام اینا چی میگن، اصلا هیچی برای این حرف ارزش قائل نیستن، به جهت اینکه رجوع به حقیقت برای اونا مهم نیست. دقت کنیم، آیا ظلمات از این بالاتر که یک تمدن به هیچی رجوع داره؟ خب این تا اینجا بحث بعدیمون، حالا از اینجا شروع میشه. حالا اگه یه تمدن به هیچی رجوع داره، شیشه عمرش که بخواد بشکنه نیست که مکتبی رو جلوش وا داریم که به حقیقت رجوع داره، به حق، به وجود. بحث جلسه بعدیمون از اینجا شروع میشه که چرا اینقدر باید تأکید کنیم به وجود، بعد میرسیم به خدا. برای اینکه به خدا بخوایم برسیم واسطه فیض داریم، برای اینکه به واسطه فیض برسیم این وجود خودمون رو، یعنی خودمون رو از آن جهت که هستیم نگاه کنیم، با هست داشت نمیشیم، میشه اسمش معرفت و نفس. معرفت و نفس معرفت امام برای ما میاره، معرفت امام معرفت رب میاره. خدا انشالله توفیقمون بده که در فهم بیشتر جایگاه امامت برای رجوع به حقیقت موفق باشیم. و صلی الله علی محمد و